اجازه میخوام اظهار تاسف بکنم از کشته شدن و قربانی شدن هموطنان غیر نظامیمون. همچنین غمگین هستم از تجاوز اسرائیل به خاک ایران و محکوم میکنم. این منازعه نظامی که بین دوتا رژیم جنایتکار و آدم کش هست که طبق قطعنامه های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری ضد حقوق بشر هستند، مسئله اکثریت مردم ایران نیست. اما به سوال شما برگردم، این عملیات و تجاوزات که دیشب تا حالا صورت گرفته رو میبینم، هم غافلگیرانه بوده به شدت، هم شاید تلفیقی است از یک شهریور 59 و 7 تیر 60، البته در ابعاد خیلی بزرگتر، یعنی یک حمله نظامی و تجاوز نظامی از بیرون و انفجار 7 تیری که خوب بخش مهمی از سران کشور رو اونجا در واقع ترور شدن. حالا اسرائیل در واقع مراکز هسته‌ای رو زده، تا اون حدی که الان اطلاعات نشون میده سران نظامی رو زده، کارشناسای هسته‌ای رو زده، و این نشون میده که چقدر شناختش حتی از محل مسکونی مسئولین نظامی دقیق بوده. زدن برج‌هایی که طبقات خاصشون زده شده و مراکز راداری در غرب کشور و دیگر مراکز هسته‌ای که هنوز ابعادش دقیق معلوم نیست، نشانگر هم تسلط نظامی و هم نفوذ اسرائیل در داخل ایران هست که این هم بی سابقه نیست. زدن کارشناسای هسته‌ای در گذشته، زدن هنیه در تهران، همه اینها نشون میده که اون شناخت داخلی و تسلط نظامی همزمان قبلا تک تک عمل میکرد، ولی حالا به صورت همزمان عمل کرده و البته این تازه شروع یک دومینوی خطرناک و ویرانگر برای کشور ما. آینده این دومینو رو عکس‌العمل جمهوری اسلامی رقم خواهد زد. البته من تصور میکنم برخورد جمهوری اسلامی هم با محاسبه عکس‌العمل اسرائیل خواهد، ولی همچنان مجبور هستن و محکوم هستن به این که عکس‌العمل نشون بدن.
آقای علیجانی، ریشه این همه نفوذ امنیتی و اطلاعاتی در ساختار حساس جمهوری اسلامی از کجاست؟ از کجا نشأت میگیره؟
بعد کودتای انتخاباتی سال 88 که اعتماد و اعتقاد نیروهای درون نظام با تقلب انتخاباتی که کردن بسیار فرو ریخت، چون بنا به شنیده های قوی 2/3 نیروهای امنیتی و نظامی و اطلاعاتی به میرحسین موسوی رأی داده بودن. از اون پس ما شاهد تصاعدی هم رشد فساد اقتصادی بودیم و هم جاسوسی، هرچند در گذشته هم در دهه های قبل از اون بود، ولی بعد از فروپاشی باور و اعتقاد عناصر درون نظام، چه سیاسی، چه نظامی، چه اطلاعاتی، به رهبر جمهوری اسلامی و به عملکرد جمهوری اسلامی، ما شاهد رشد این فساد و رشد جاسوسی هستیم. بنابراین ریشش برمیگرده به بیباوری این عناصر و همینطور خوب تسلط و تجربه‌ای که اسرائیلی‌ها و دانش پیشرفته‌ای که در این باره دارن، چندین دهه اینها در کشورهای مختلف نفوذ رو داشتن و یکی قوی‌ترین در واقع دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جهان رو دارن. و جمهوری اسلامی همونطور که محاصره اقتصادی بوده، محاصره علمی، دانش و همینطور دانش اطلاعاتی هم بوده. بنابراین ما امروز میتونیم مقایسه بکنیم فاصله بسیار زیاده هم توان نظامی جمهوری اسلامی و هم توان اطلاعاتی و امنیتیش رو که تا سراپرده حکومت نفوذ دارن. و وزیر اسبق اطلاعات روزی گفت که سران کشور باید جان خودشون نسبت به نفوذی‌های اسرائیل در حراس باشن، و حسن روحانی هم یه بار به خامنه‌ای گفته بود که اسرائیل بیخ گوش ماست، و این رو ما امروز به عینه در صحنه می‌بینیم.
آقای علیجانی، بس به باور شما بیباوری عناصر داخلی باعث این نفوذ شده؟ یعنی یک نفوذ سازمان یافته است الان ما باهاش مواجهیم، نه مجموعه از خطاهای متوالی و غفلت و این چیزها؟
بله، اینها در اطلاعات سپاه خیلی نفوذ دارن، نفوذ هم سیستماتیک است. وزیر اطلاعات بعد از ترور فخری‌زاده گفت ما هر جا نفوذی ها می رسیدیم نیم ساعت قبلش اونو فرار کرده بودن، تغییر مکان داده بودن. خب اونها از کجا مطلع می شدن؟ طبیعی است که در اون مرکز تصمیم گیری اینها نفوذی داشتن که به اون نیروهای میدانی خبر می دادن که به اصطلاح ترک بکنن صحنه رو. و البته ما اطلاعاتمون کامل نیست، ولی موج وسیعی از افراد نظامی، سپاهی، اطلاعاتی که در زندان‌های ایران بودن و اینها با زندانی‌های دیگه هم گفتگو می‌کردن که منبع اصلی اطلاعات من همون گفتگوهای اونها با دیگر زندانی‌ها بود، نشون می‌داد که اینها چه طیف وسیعی هستن فراموش نکنیم که مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات و مسئول میز اسرائیل در اطلاعات سپاه هر دو جاسوس اسرائیل بودن که بعداً شناخته شدن و هر دو اعدام شدن.
آنطور که من از صحبت‌های شما برداشت کردم، فساد نوعی نارضایتی درونی یا اختلاف سیاسی درون سیستم باعث شده که به هر حال این حفره‌های اطلاعاتی در بدنه نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاد و یک نفوذ سازمان یافته شکل بگیره. فکر می‌کنین چه تأثیری بر ساختار درونی نظام داره؟
بعضی از تصمیم‌گیری‌های سیاسی نظام واقعا با هیچ عقل طبیعی جور در نمیاد. این یه ترکیبی است، یعنی هر انسان معمولی رو با یه عقل عرفی متعجب میکنه. این ترکیبی است از تعصبات و توهماتی که رهبر نظام داره، منافعی که اولیگارش‌ها دارن، به علاوه نفوذی‌هایی که در این تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دخالت دارن. ببینید در همین مذاکرات اخیر چقدر برخورد تأخیری کردن. یعنی من که میگم اکثریت مردم ایران با این سیاست ها موافق نیستن، بین از موضعی که آقای خمینی که رو اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، تا موازی که رهبر جمهوری اسلامی داشته که کشور رو وارد نبرد نابرابر کردن، و برخورد های تأخیری. بارها حسن روحانی گفته، علی اکبر صالحی گفته که ما در لحظه بودیم که امضا بکنیم و توافق بکنیم، یه دفعه یک پشت صحنه اتفاق می افتاد و ماجرا به هم می خورد. من نقش عوامل نفوذی رو در این مسئله بسیار پررنگ می بینم و جدا از اون تعصبات و توهمات و منافع اقتصادی که برای عده دیگری داشته.
فکر میکنین چرا نظام در مقابل این نفوذ نمی ایسته؟
یه مشکل ساختاری در دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی هست که اون برای سرکوب داخلی اساسا طراحی شده، نه برای مقابله با اطلاعات خارجی. مسئله بعدی این هست که خب نمیتوانن، هرچند میخواهن، فراموش نکنیم طائب که بسیار در بیت رهبری و همراه با مشتبه خامنه‌ای نفوذ داشت برکنار شد، چون طائب یه تیم کاملا آلوده ای داشت در این رفع اطلاعات سپاه بود. وقتی که مسئول میز یک کشوری در کشور دیگر خودش جاسوس باشه، خب همه راه‌های شناسایی و برار خونسا کردن بعد از طریق اون مسئول صورت بگیره. وقتی خود اون مسئول نفوذی هست، طبیعی به جایی نمیرسه. بعد از اون هم به نظر من ناتوانی، عقب ماندگی، کم دانشی و از طرف دیگه گستردگی نفوذ اسرائیل باعث شده که این مسئله نتونه به جایی برسه و اسماعیل هنیه در روز تحریف جمهوری کشور ترور میشه در خاک کشور دیگه و دقیقاً اتاقش زده میشه و این نشونگر عمق این نفوذ هست.